بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از وجود مبارک صدیقه کبرا، با اینکه کتاب‌های مختلفی سن ایشون رو حداقل 18 سال و حد اکثر 25 سال نوشتن، دو خطبه، چند دعای بسیار مفصل بر روایات فراوانی باقی مونده که حالا امثال من 50 سال در آیات و روایات خدا توفیق داده کار کردیم، به نظرمون میرسه که دوتا خطبه ایشون رو که من با تفسیرش در 900 صفحه چاپ کردم، بسیار کتاب عالمانه ایه به نام ملکه اسلام، که این کتاب 70 سال پیش در 150 صفحه نوشته شده بود. من از خانواده مؤلف اجازه گرفتم که این کتاب رو کاملش کنم، اونا هم با کمال بزرگواری اجازه دادن، حدوداً 900 صفحه شده. این دوتا خطبه به کارگیری لغاتش، تنظیم جملاتش و مفاهیم آسمانی که در این خطبه گنجانده شده و دعاهایی که از حضرت نقل شده و روایات، به نظر میرسه که اینا رو امیرالمؤمنین نوشتن و حسن و حسین و به بعدیای خودشون سپردن، چون کسی که در خطبه مسجد نویسنده نبوده، همه مخالف بودن یا یار مخالفان. خطبه خونه رو هم که از اولی مهمتره فقط خانوما بودن، اونام تون نویسی توشون نبوده. دعاها رو هم که ایشون تو جمعیت نخوندن، مال خونه بوده. روایاتشون هم گاهی یا خطاب کردن یا نه، همینطور به تنهایی فرمودن و اینا همه ضبط شد و نوشته شد و باقی موند. از مجموع این دوتا خطبه و دعاهاشون و روایاتشون به راحتی درک میشه که دانش ایشون با دانش انبیاء خدا همتراز بوده. یعنی به خاطر عظمتشون، به خاطر بلندی مقامشون، به خاطر روحیه ملکوتی و الهیشون، پروردگار عالم چشمهای دانش رو از قلبشون جریان داده. در کتاب شریف اصول کافی که براتون گفتن یا میدونید، بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه در رأس همه تألیفات علمای اسلام، نه علمای شیعه، علامه هلی حدود 500 سال بعد تألیف کافی، در حالی که خودش صاحب 523 جلد تألیفه، میگه مانند این کتاب در اسلام نوشته نشده. این نگاه علامه هلی به این کتابه. حتی آدم این کافی رو نخونه پی نمیبره که ائمه طاهرین از چه معجزه پرقدرت فکری و عقلی برخوردار بودن. حتی آدم هم نخونه اصلا به فرهنگ اهل بیت نمیتونه معرفت پیدا بکنه، یعنی خالی میمونه آدم، فقط اسم امامان رو بلده، به این مقدار معرفت براش میمونه، نام 14 نفر رو بلده. کتاب فرهنگ جامع اهل بیت. در این کتاب در جلد دوم عربیش، حالا در کدوم جلد ترجمشه نمیدونم، این روایت با سند صحیح قابل قبول ذکر شده. من اخلص لله 40 صباحا، کسی که مرد یا زن فرقی نمی کنه، 40 شبانه روز خودش رو برای پروردگار خالص کنه، یعنی هیچ نقطه سیاهی در ظاهر و باطنش نمونه. 40 شبانه روز، بیشترم نداره. 40 صباحا، فکر بد نکنه، نگاه بد نکنه، حرف بد نشنوه، عمل بد انجام نده. جرت من قلبهی ینابیع الحکمه، از قلبش چشمه های حکمت جاری میشه، نه یه چشمه. جمعه جرت من قلبهی ینابیع الحکمه، خب کسی 40 رو خالص بشه، چشمه‌های حکمت از قلبش جاری میشه. صدیقه کبرا که دارای مقام عصمته، طبق صریح قرآن سوره احزاب، انما یعنی غیر از این نیست، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینجا فکر نکنید اهل بیت یعنی کسانی که توی خونه زندگی میکردن، این معنی اهل بیت نیه. تو سوره احزاب درباره زنان پیغمبر میگه و قرن فی بیوتکن، شما خانومای پیغمبر حق بیرون رفتن از خانه رو ندارید، حرامه. که البته یکیشون این آیه رو پشت سر انداخت و از خونه اومد بیرون و جنگ جمل رو برپا کرد و 30,000 نفر رو به کشتن داد به ناحق و برگشت مدینه. بیوت یعنی همین خونه های خشتی و گلی و آجری و بتون آرمه‌ای. اهل البیت با دقت کامل نشون میده این بیت یعنی بیت نبوت، نه بیتی که دارای در و دیواره، بیت نبوت. ما در پایان سوره نوح در جزء 29 قرآن میخونیم رب اغفر لی، نوح میگه پیغمبر اولی العزم اول، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن. این بیتی یعنی چی؟ ولی من دخل بیتی مؤمنن یعنی در فضای نبوت من، عرصه رسالت من، هر کی مؤمن بیاد مورد غفران پروردگار عالمه، نه توی خونه خشتی و گلی. بیتی یعنی بیت نبوتم و یطهرکم تطهیرا. خب این دلالت بر مقام عصمت صدیقه کبرا داره. همه بزرگان شیعه با این آیه مقام عصمت رو برای حضرت ثابت کردن، چون اهل تسنن هم وقتی به این آیه میرسن میگن مصداق اتم این آیه پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و حسن و حسین. حالا بعضیشون یه عده دیگر رو داخل میکنن که با یطهرکم تطهیرا نمیشه قبول کرد دخول دیگران رو در مصداق بودن این آیه، چون دیگران زن و مردایی که اونا داخل میکنن اهل گناه بودن، بی تقوا بودن، از خونه زدن بیرون چند هزار تا رو به کشتن دادن، اینا که مقام طهارت براشون نبوده، چطور وارد این آیه میکنید؟ در حالی که خداوند متعال خلاف اراده خودش رو از آیه رضایت نداره که شما اراده کنید. خب ایشون در 18 سال عمرشون یا در 25 سال دارای مقام عصمت بودن، هم عصمت فکری هم عصمت اعتقادی هم عصمت اخلاقی و هم عصمت عملی. یعنی ایشون در 25 سال یا 18 سال عمرشون یک بار فکر باطل نکردن، یه بار اخلاق ناروا به خرج ندادن، یه بار عمل خلاف انجام ندادن، یک بار اخلاق نادرست نداشت. و شما ببینید بعد درگذشت پیغمبر ایشون دوچار سنگین ترین حادثه شدند، که این حادثه بسیار سنگین بعد مرگ پیغمبر بسیار ایشون رو تحت فشار قلبی و روحی قرار داد. در اصول کافیه که فرشته ای رو خدا نازل کرد، با او صحبت کرد، آینده رو براش تعریف کرد که این اتفاقات دختر پیغمبر خواهد افتاد و بنای دنیام همینه. یه مقدار ایشون آروم شد. خب کسی که 40 شبانه روز اخلص لله بشه، جرت من قلبه ینابی الحکمه، ایشون که کل 18 سال عمرشون یا 25 سال عمرشون خالص بودن، چقدر علم به ایشون داده شده، همون علمی که به انبیا داده شده، به انبیای اولی العزم، همون علمی که بعداً به فرزندانش داده شد، همون دانشی که به پدر بزرگوارش پیغمبر داده شد به ایشون هم داده شد. لازم نیه اگه آدم به اندازه پیغمبر علم داشته باشه اونم یه پیغمبر بشه. نبوت مقام خاصه، امامت مقام خاصه. حالا اگه کسی رو پروردگار عالم به خاطر اخلاصش علمی به اندازه علم پیغمبر بهش داد یا علم امام معصوم، دلالت بر این نمی کنه که باید اونم یا پیغمبر باشه یا امام باشه، هیچ دلالتی نمی کنه. ما یه آیهی داریم تو سوره کهف، خیلی آیه فوق العاده‌ایه که در توضیح آیه نوشتن موسی بن عمران که دارای مقام اولوالعزمی بوده، یک کلیم الله بوده، دو طبق قرآن مجید خدا بهش میگه من تو رو به عنوان بنده ویژه‌ام برای خودم انتخابت کردم نه برای مردم، اصطنعتو کلی نفسی، برای شخص خودم میخواستم یه بنده ویژه داشته باشم، تو رو انتخاب کردم. ایشون یه روز به پروردگار عالم میگه خدایا امروز در این کره زمین کسی عالم تر از من وجود داره؟ پروردگار فرمود بله وجود داره. چقدر انبیا پاک بودن. آخه یه وقت خودم بالاتر خودشو تحمل نداره ببینه، چون تحمل نداره به جا از او تعریف نمی کنه، در باره او حق نمیگه، در باره او حق پوشی میکنه، یه کاری میکنه که در ذهن مردم خورد بشه، شکسته بشه. بیاد یه کسی به من بگه عالم تر از تو هم 100 تا دیگه هست، من اگه تحمل نکنم دین ندارم، بعد چی دارم؟ حسد. اون وقت وقتی موسی سوال میکنه عالم تر از من در کره زمین زندگی میکنه، خطاب رسید بله زندگی میکنه. گفت خدایا آدرسشو به من بده، من برم زیارتش، چی زیاد بگیرم ازش؟ چقدر این اخلاق خوبه، چقدر این اخلاق زیباست، چقدر خداوند متعال بهش آدرس داد که یه منطقه‌ای به نام مجمع البحرین اون مرد عالم در اونجا زندگی میکنه. و یه علاماتی هم خداوند به موسی بن عمران فرمود، بر اساس اون نشانه ها و علائم رفت و اون مرد عالم رو پیدا کرد. قرآن هم نداره که اون مردی که عالم تر از موسی بوده پیغمبر بوده، فقط عالم بوده و از موسی عالم تر. بقیه آیات رو من نمیخونم، خودتون امشب سوره کهف رو نگاه بکنید، داستان بسیار جالبیه که سه تا چشمه از علمش به موسی بن عمران نشون داد، هر سه تا رو طاقت نیاورد، خیلی سنگین بود. بعد از این که اسرار اون سه تا چشمه علم رو براش بیان کرد، قلبش آرامش پیدا کرد و بعد اون مرد عالم طبق آیه شریفه بهش گفت هازا فراقون بینی و بینک، من سه تا چشمه از علمم نشونت دادم، تو تحملشو نداری، من از تو خداحافظی میکنم، جدا میشم، دیگه هم همدیگر رو نمیبینیم. خب عالمتر بود ولی مقام نبوت نداشت. صدیقه کبرام علمش علم انبیا و علم پیغمبر و علم فرزندانش بود، به دلالت این آثاری که از حضرت باقی مونده ولی مقام نبوت به او داده نشد. عیبی نداره که آدم نبی نباشه ولی یه دانشی به اندازه یه نبی داشته باشه، یا به اندازه انبیاء الهی، یا به اندازه فرزندان امامش، یا به اندازه همسرش امیرالمؤمنین. این یه معرفی اجمالی از عظمت فکری و روحی و قلبی و ایمانی و اعتقادی و مقام عصمت صدیقه کبرا علیها السلام. حالا امشب دو سه جمله از یکی از دعاهای حضرت براتون عرض میکنم، بسیار دعای فوق العاده ای. و در این دعا میخواد بگه من به خاطر پاکی و درستی و عظمت روحیم خدا چه عنایتی به من داشته، شما مگه در این مسیر قرار بگیرین در حد سعه وجودی خودتون پروردگار به شما این عنایت رو خواهد کرد مسلم. این دیگه در شیعه تجربه شده، یعنی دلیلی لازم نداره، افرادی بودن که خداوند متعال بهشون به خاطر همین مقام پاکی و اخلاصشون در حد گستره وجودشون عنایت به اونها کرده. یکیشون همین بابا کاظم معروف زمان آیت الله العظمای بروجردی که تو دهشون بعد اینکه خرمنو میذاره روی کولش میاره ببره خونه، من اون امامزاده رو دیدم. دم امامزاده که میرسه خرمنو میذاره پایین، میگه برم امامزاده رو زیارت بکنم و بعد بیام خرمنی که یه مقداریشو برداشته بود ببرم خونه. وارد امامزاده میشه، آدمی که اصلا سواد نداشته. دو نفر رو در امامزاده میبینه که یکیشون بهش میگه که این آیات قرآن دور گنبد امامزاده رو بخون. بابا کاظم میگه من نه مکتب رفتم، نه طلا قلمی دست گرفتم، نه کلمه ای رو میشناسم، من اصلا نمیتونم بخونم. بهش میگن بخون، همین که امر میکنن بخون، میبینه آیات نوشته شده رو کاشیای امامزاده رو راحت میتونه بخونه. اون دو نفر رفتن، ولی بابا کاظم میبینه تمام قرآن پیششه که از اون ده میارنش قم. اول خدمت آیت الله العظمای بروجردی. آقای بروجردی احتمالاً در این که این آیه شریفه مالک یوم الدین یا ملک یوم الدینه، احتمالاً کدومشه، ملک یا مالک؟ من دیده بودم بعضی از فقهای بزرگمون نماز که میخوندن، نماز واجب، هر دوشو میخوندن، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، که شاید یکیش نازل شده یا طرف پروردگار باشه. میفرمان بابا کاظم سوره حمدو بخون. سوره حمدو میخونه، به این آیه که میرسه میگه مالک یوم الدین. آی بروجردی میفرمان برای من اطمینان حاصل شد که آیه مالک یوم الدین نازل شده. اون وقت عجیب این بود که بابا کاظم اول قرآن رو میگرفت به پایان میخوند، نه از رو قرآن، از آخر قرآنم بدون اینکه گیر بکنه آخر به اول قرآن رو میخونده. مثلا از من الجنت و الناس شروع میکند به جلو رفتن آیات رو. تو مدرسه فیضیه گاهی میومد میشست، طلبه های باسواد میومدن یه حکمت، یه بخشی از یه خطبه نهج البلاغه رو براش میخوندن از امیر المؤمنین علیه السلام. خب نهج البلاغه مال امیر کلامه، کلامش امیر همه کلام هاست، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای در فصاحت و در بلاغت، یعنی دیگه منتها الیه گفتار محکم و استوار. بهش میگودن بابا کاظم این آیه کجای قرآن؟ ان الله تعالی انزل کتابا بینا فیه الخیر و شر. این کجای قرآنه؟ یه لحظه میگفت این آیه نیست، مال قرآنم. با اینکه کلام شکل قرآن بود، سبک قرآن بود، محکمی قرآن رو داشت، میگو نه این مال قرآن. یا میومدن بدون اینکه اسم امام صادق رو ببرن یه روایت از حضرت صادق میخوندن، روایت رده بالا، میگونن این تو کدوم سوره است؟ میگفت این تو قرآن نیستش. خب این اتفاقات افتاده و میفته، بعد ما این اتفاق میفته. صدیقه کبرا داره به ما میگه شما خالص بشین، الطاف و عنایات خدا به مقدار سعه وجودیتون به شما خواهد رسید. خب اون سه جمله رو براتون امشب بگم، اگه برسم شرحش بدم، چون شرحشم خیلی جالبه، خیلی مهمه. اول همه رو بخونم، حدود یه خط و نصفه. و حضرت این عنایات در این سه جمله رو در رابطه با خودش از عنایات پروردگار میدونه، یعنی این هبه الهیه، این بخشش الهیه، این لطف پروردگاره، این احسان حضرت حق. جمله اول الحمدلله الذی، این که میگه الحمدلله الذی یعنی کار پروردگاره، چون داره سپاس میگه خدا رو، داره ثنا میگه پروردگار عالم، یعنی داره به ما یاد میده که این بخشش خدا به منه، به خاطر پاکیم، درستیم، صدقم، صداقتم، ایمانم، کرامتم. الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرن لعن اومه. یه جمله ولا جاهدن لفضله، این جمله دوم. بعد خدا رو تعریف میکنه در دو کلمه، والفالخیرو فیه و هو اهله. بعد جمله سوم میگه والحمدلله على حجته البالغه لمن خلق ممن اطاعه و ممن عصاه. این چند تا جمله از صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام. اما توضیح هر جملهش الحمدلله الذی لم یجعلنی کافرن لن اومه. من خدا رو ثنا میگم، خدا رو سپاس میگم که به من این عنایت رو داشت، این لطف رو کرد، این احسان و روا داشت که من نسبت به هیچ نعمتی از نعمتهاش که به من مرحمت کرده ناسپاس نبودم. این حرف کمیه یا مقام کمیه یا مطلب کمیه که خداوند چقدر نعمت معنوی به من داده؟ توحید، ایمان به نبوت پیغمبر، ایمان به ولایت، ایمان به قرآن، ایمان به قیامت. اینا نعمت‌های معنویش. نعمت مادی، یه خونه به من داده، با امیرالمومنین و بچه‌هام زندگی میکنم، لباس داده، پوشاک داده، خوراک داده، مرکب داده، چراغ برای روشن کردن خونه داده، پا داده حرکت بکنم، چشم داده ببینم، گوش داده بشنوم، زبان داده بگم. من الان غرق نعمتهای معنوی و مادی پروردگارم. من در این عمرم تا الان یک نعمت خدا رو کفران نکردم، نه معنویش و نه مادیش. کفران نعمت یعنی چی؟ خیلی معنی جالبیه. کفران نعمت یعنی اون چه به من از نعمتهای معنوی و مادی عنایت کرده یکیشو در راه غیر رضایت خودش هزینه نکرد. یکیش نه اومدم خدا رو خرج شخصیت خودم، نه پیغمبر رو، نه قیامت رو، نه ایمانم رو، هیچیشو در غیر راه او مصرف نکردم. آخه خیلی ها نعمتهای معنوی خدا رو هم در غیر راه خودش هزینه میکنن. نماز میخونن، نمازهای خوبی هم میخونن، هم وضوع خوبی میگیرن، هم نماز خوبی میخونن، اما قرآن اومده گفته فویلون للمصلین، چون این عبادت رو در مسیر غیر خودش داره هزینه میکنه. الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. این داره نماز منو در غیر راه عبادت من هزینه میکنه. این داره پولی که بهش دادم در معصیت هزینه میکنه. بلند میشه ای 40-50 میلیون تومن ور میداره، 10 رو 15 رو میره خارج برای خوشگذرونی و برای خیلی گناهانی که حالا اینجا آشکار نمیشه انجام داد. این کافره به نعمت پروردگاره. یا بدن خودش رو به جای این که در مسیر مثبت و درست هزینه بکنه، میاد چشمش رو هزینه میکنه برای نگاه کردن زشترین فیلم ها. نعمتی که مال خداست کجا داره میره؟ گوشش رو هزینه میکنه برای شنیدن بدترین و زشترین سخنان و کلمات. زبانش رو هزینه میکنه صبح تا شب، یه 200-300 تا فحش و دریوری و غیبت و تهمت ازش جاری میشه. این خرج کردن نعمت در غیر راه خودش. برادران و خواهران، با این آیه در قرآن باید چیکار کنیم؟ یوم ازن یعنی قیامت. لنسالن عن النعیم، من روز قیامت بدون تردید، بدون شک، بدون چشم پوشی. از کجا اینجوری معنی میکنم؟ یکی از لام سر فعل مضارع نسأل و یکی هم از اون نون تشدیدداری که چسبیده به آیه، که ادیبان عرب میگن این نون تأکید ثقیله است. اون لام یعنی قسم. خدا به کی قسم میخوره در این آیه؟ به خودش. به خودم قسم که حتماً قیامت از مجموع نعمتهایی که به شما دادم بازپرسی میکنم. چشمتو کجا خرج کردی؟ گوش و زبانتو کجا هزینه کردی؟ حالا این در روایاتمون هم هست، خوشگلی تو کجا خرج کردی؟ یه روایت خیلی جالبی در این زمینه است. این موهای قشنگتو، اون قیافه خیلی خوشگلی که برات ساختم، اینو کجا خرج کردی؟ اون روایت خیلی جالب اینه که امام صادق میفرماد هر چی دختر خوشگل و پسر خوشندام و زیبا روه خدا قیامت یه جا جمعشون میکنه، به دخترها میگه که برای چی به راحتی خودتونو در گناه انداختید؟ برای چی به راحتی رفتید با 10 تا 6 تا 2 تا پسر نامحرم رو هم ریختین؟ برای چی؟ برای چی شبا که برای اولیاء من شب عبادت بوده، شب مردان خدا، روز جهان افروز است، چرا شب نشینی گرفتین پسر و دختر رقصیدین و کوبیدین و مست کردین و صبح این مرده ها افتادین تا زور بلند نشدین؟ برای چی؟ این نعمت خوشگلیتون و بدنتون و برای چی اینجوری هزینه کرد؟ اونا میان یه دلیل میارن که خودشونو معذور نشون بدن، میگن خدای ما رو زیبا آفریدی، نتونستیم در کنار این زیبایی خیره کننده استقامت بکنیم، زیباییمون خرج گناه شد. خدا به فرشتگان میفرمد مریم مادر مسیح رو بیارین، که خیلی هم پیر نشدد دنیا رفت، مریم هم از نظر سازمان خلقت بسیار آراسته بود. خدا میگه این خانوم تو فلسطین در مرکز یهودی نشین اون زمان که هر گونه فسادی به اوج بود زندگی کرده، اینقدر پاک موند که من چهارمین پیغمبر اولل عزمم عیسی رو به او مرحمت کردم. چطور او با قیافش به گناه نیفتاد؟ این چه حرفیه میزنی؟ جوان هم همین حرف رو به خدا میزنن. خیلی خوشگل بودیم، 10 تا دختر رو رو ماری میدیدن، تلفن تو بده، عکس تو بده، آدرس تو بده، شب نشینی ما رو دعوت میکردن، دوستمون داشتن، عاشقمون بودن، چاره ای نداشتیم، نمیتونستیم خودمون رو نگردونیم. خدا میفرمد یوسف رو بیاد. شما خوشگلتر بودین یا این؟ این 7 سال تو کاخ مصر در تنهایی، در حالی که ایشگی نمیدید، زلیخای زیبای اشوگر تناز مصری او رو دعوت به گناه کرد، یه دونه گناه زنا، جوابشو نداد. هر وقت دعوتش کرد گفت معاذ الله، من بنده خدام، داره منو میبینه، من در بستر زنا نمیرم که خدا منو اونجا ببینه. حالا چه عذری دارین؟ چه عذری دارین از اینکه نعمتهای منو، نعمت عقلمو، نعمت زیباییتونو، نعمت بدنتونو، نعمت خورد و خوراکتونو، نعمت لباستونو، نعمت پولتونو در راه غیر من هزینه کردید؟ قرآن میگه قیامت عذر احدی رو قبول نمی کنن. به مردمم میگن لا تعتذر اليوم، عذر خواهی نکنید، چون عذر شما پذیرفته نیست و قبول نمی کنید. الحمدلله الذی، چقدر این جملات نورانیه، ملکوتیه. لم یجعلنی، خدا دست منو گرفت، چون من بنده خوبی برای او بودم. خدا دست منو گرفت، چون من بنده پاکی برای او بودم. او رو سپاس میگم که من رو در مسیری رهام نکرد که به هم بگه بنده من نمیخوامت، برو پیکارت. منو در مسیری رها نکرد که نعمتهای وجود مقدس او رو ناسپاسی کنم. همه نعمتها رو در جای ویژه خودش خرج کردم. نعمت در جای ویژه خودش خرج بشه عین عبادته. یه دونشو مثال بزنم از سوره بقره. شما پول خوبی دارین، یه مستحقی رو بهتون معرفی میکنن، میگن که این با 1-2 میلیون تومان مشکلش حل میشه، این یه خونواده است، جازیه دخترش هم آماده شده، یه یخچال میخواد، یه دونه فرش ماشینی میخواد، یه اجاق گاز. میگی میدم. پروردگار در آیه شریفه مثل الذین ینفقون فی سبیل الله، اونایی که پولشونو به خاطر من به مستحق میدن، کمثل حبت انبتت سبع سنابل، کارشون مثل یه دانه و حبه گیاه میمونه که لای زمین میکنن، یه دونه است، این در میاد، خوشه به وجود میاد، فی کل سنبلتن مات حبه، در هر خوشه‌ای 100 دانه قرار میگیره. یه دونه دانه میدن به زمین 700 تا برداشت میکنن. انفاق در راه من 1 تومنش، 1 دینارش، پاداشش 700 برابره، ولی من خدا به این 700 برابر قناعت نمی کنم. والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کی بخوام 700 تا رو می کنم 7000 تا، 7000 تا رو می کنم 21000 تا، 21 رو می کنم 42000 تا. و بعد میگه به غیر حساب گاهی پاداش میدم. دیگه از عدد میگذره. این هزینه کردن پول در راه پروردگار. شکر میکنه خدا رو، صدیقه کبرا که بهش خدا توفیق داده مجموع نعمتهای خدا رو در راهی که خدا فرموده و تنظیم کرده خرج کرده. خب به 2 جمله دیگرش نمیرسم. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو. علی جان بسیار قلبم مایل مشتاق صدای اذان بلال رو بشنوم. مگه مدینه اذان نمی گفتن؟ چرا با صدای خیلی خوبم میگفتن؟ اما اون اذان از گلوهای نجس در میومد و اون اذان تأیید حکومت قاسب و ظالم بود. اون گلو و اون اذان نعمتی بود که در راه غیر خودش ستمگران پول پرست هزینه می کردن. فاطمه جان الان میرم در خانه بلال. در زد، بلال اومد دم در، چشمش به اول مظلوم عالم که افتاد شروع کرد گریه کردن. فرمود بلال زهرا منو نماینده کرده، بیام به شما بگم یه بار بیا از آن بگو. خیلی گریه کرد. گو علی جان من بنا نداشتم بعد حبیبم از آن بگم، اما شما سری برو خونه به زهرا بگو سر ظهر میام به دیوار مسجد پیغمبر تکیه میدم از آن میگم. وقتی اومد به زهرا خبر داد، صدا زد حسن جان، حسین جان بیان کنار من، زیر بغل منو بگیری، از تو رخت خواب بلندم کنی. چقدر مصیبت سرش ریخته بودم که تو سن 18 سالگی خودش نمیتونه از رخت خواب بلند شه. بلندش کردن به حسن و حسین گفت دو طرف من بشینین. به بچه ها میگفت جدتون کجاست؟ چرا دیگه صداش نمیاد؟ چرا نمیاد شما رو سوار دوش گونه ببره مسجد؟ بعد رو کرد به امیرالمؤمنین علی جان، پیران بابامو میشه به من بدین؟ ما گویندگان شیعه از این پیران خاطره خیلی داریم. وقتی میخوایم پیراهن پیغمبر رو رو منبر بگیم، پیراهنی که در گودال غارت کردن خیلی ما رو اذیت میکنه. بلال گفت الله اکبر. زهرا جواب داد الله اکبر و ان یوسف. بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله. زهرا جواب داد همه وجود من شهادت به وحدانیت خدا میده. تا جمله اول دو جمله شهادت به پیغمبر رو گفت، حسن و حسین دویدن در رو با کردن. بلال اذان تو ادامه نده، مادر ما داره از دست میره.